سلام علیکم و رحمت الله. به محضر 14 معصوم صلواتی تقدیم بفرمایید. نصار آقا علی ابن موسر رضا هم صلوات دیگری تقدیم بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمدک اللهم یا من نور قلوبنا بانوار المحبت العلویه و اکمل لنا دیننا بالولایت المرتضویه و اتم نعمته علینا بالهدایت الحیدریه ونسلي ونسلم على البشير النذير السراج المنير أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المذتر المستكين ودليل المتحيرين وملجأ الهاربين إمامنا وولي أمرنا وطبيب قلوبنا وأنيس نفوسنا الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر المهدي القائم من آل محمد. أجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وقاسبي حقوقهم ومدعي شؤونهم ومناسبهم ومراتبهم وقاتليهم إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا صاحب الزمان يا صاحب يا صاحب الزمان يا صاحب بنيابة أمو جانش. اللهم عجل لوليك الفرج. دست رو به سمت آسمان همه بگیم. اللهم عجل لوليك الفرج
اللهم عجل لوليك الفرج ایزد به سرشت چون گله ما ایزد به سرشت چون گله ما مهر تو نهاد در دل ما یا ابن الحسن آقا جانم چقدر باید خدا رو شکر کنیم به این نعمت رفتی تا الان نجف میخوای وارد صحن بشی میگی الحمدلله علی طیب الولاده الحمدلله الذی خصنی به زیارت ولیه خدایا چقدر باید تو رو شکر کنم به من عنایت کردی محبت امام زمان رو نصیبم کردی اما آقا جان بازای که رونقی ندارد بی مهر رخ تو محفل ما بی مهر رخ تو محفل ما شده بری خونه کسی مهمانی با یه امیدی بلند شی بری اما وقتی برسی بگن براش کاری پیش اومده نیست از تو پذیراییم کنن میگی خستگی به دلم موند صاحب خانه رو ندیدم یه عمری سر سفره حجت ابن الحسن نشستیم اما صاحب سفره رو نبینیم چه حسرتی دارم بگو آقا جان در این دار و سیاده ایام شهادت جدتون آقا موسی بن جعفر همه دور هم جمع شدیم بگیم عزیز علینا انا ارى الخلق ولا ترى آقا برام سخته همه رو ببینم اما شما رو نبینم ولا اسمع لك حسیسا ولا نجوا صدای همه به گوشم بیاد اما حتی صدای مناجات شما رو نشنوم آقا جان خوش به حال اونایی که صداتونو در حال مناجات و سحرها شنیدن خوش به حال اونایی که خاک کف مسجد سهله و کوفه با عشق چشماشون آشنا خوشا به حال اونایی که اونقدر صدات زدند و میزنن تا جواب و عیانی بشنوند آقا جانان در این ماه رجب خودتون نظری کنید به ما ما رو هم به سامان و صلاح بیاورید ای آن که تو حل مشکلاتی بگشای ز لطف مشکل ما اللهم صل علی و عجل فرجا و اجعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته
خدایا فرجشون رو بر ما برسان، موانع ظهورشون هرچه هست برطرف، اسباب ظهور مقدر بفرما. خدایا ما رو در مجالسشون در عافیت برای یاری اون حضرت تربیت بفرما. به محضر مادر بزرگوارشون سوره قدری تقدیم کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکة و الروح فیها بإذن ربهم من كل امر، سلام هی حتی مطلع الفجر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یؤت الحکمة من یشاء و من یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اولو الالباب. عرض شد که یکی از بزرگترین نعمتها و موهبتهای خدا به انسانها نعمت عقله، که ما به این وسیله است که اشیاء رو میشناسیم و روابط اونها و زشتیها و زیباییهای اونها رو در میابیم و متوجه میشیم که کاری که انجام میدیم سزاست یا ناسزاست، رواست یا نارواست، زشت است یا زیباست، پسندیده است یا ناپسند است، و در تمام لحظات عمرمون عقل ما برای ما حکمی داره، ما رو مرتب امر و نهی میکنه. اصلا کلمه عقل گفتن از ریشه عقال که اون پایبند شتر است گرفته شده، اون تناب و ریسمانی که وقتی شتر مینشینه به گرد زانوی او عرب میبنده تا این شتر هر کاری که دلش بخواد نکنه و هر جایی که میخواهد نرود. خدا ما رو در کمند عقلمون پایبند کرده. من خیلی حرف رو دلم میخواد بزنم، خیلی جاها دلم میخواد برم، نفس من خیلی کارا دلش میخواد بکن، اما عقل من است که به من اجازه تعدی نمیدهد، مرتب میگه نه چنین نکن، این خوب نیست. اگرم مرتکب میشوم، دو شب پیشم یادآور شدیم یه نعمتی خدا به ما داده به نام ندامت و پشیمانی، و این نعمت خیلی بزرگیه، خیلی عجیبه. علی ابن جعفر روایت در کافی شریف میگه خدمت امام کاظم علیه السلام رسیدم، در همین احوالات امام کاظم هم هست، میگه ازشون خواستم اجازه بگیرم که کسی خدمتشون بیاد و برسه. گفتم آقا اگه شما صلاح میدونید این کار رو من انجام بدم، چون هر چه که شما بگویید عین توفیق و ثواب است، اما ما هر آن چه که انجام میدهیم در پس آن ندامت و پشیمانی است. خیلی عجیبه. و این اصلا یکی از آیات امام است. امام کسی است که هیچ وقت از کاری که کرده بر نمیگرده، پشیمون نمیشه. امیرالمومنین صلوات الله علیه بارها و بارها میفرمودند و انی علی بصیرت من ربی، من هر کاری که دارم میکنم روی بصیرتی است که خدا به من داده. والله ما کذبت و ما کذبت، نه دروغ گفتم به شماها، نه به من دروغ گفته شده، نه از اون راهی که رفتم پشیمان میشوم، نه از اون راهی که رفتم دست میکشم، چون کار من روی حساب استخاره و فکر و مشاوره و چه کنم چه نکنم نیست. کار من اینه لتحکم بین الناس بما اراک الله، رؤیت خداست که امام و حجت خدا داره. ولی ما چون عقلمون خطا داره، یعنی درست تشخیص نمیدیم، مصادیق رو گاهی اشتباه میکنیم و نفس ما حجاب در مقابل دریافتهای عقلمون قرار میده، مرتب پشیمون میشیم. این تعبیر خیلی شیرینه در نهج البلاغه. امیر المؤمنین سید المظلومین فرمودن الحدتو شعبتو من الجنون، این عصبانیت هایی که عموم مردم معمولا اونها رو ابراز میکنن چند تاش برا خداست، چند تاش رو حسابه. اغلب این عصبانیت ها و این تندی ها اصلا شعبه ای از جنون، یعنی مخفی شدن و در نهان قرار گرفتن عقله. عقل وقتی که مخفی میشه انسان خیلی کارا میکنه، یکی از اون کارا عصبانیت هاست. عصبانیت هم جورای مختلف خودشو نشون میده. گاهی ببینید بین دو تا خانواده عصبانیت های
که فرو خفته میشه و فرسایشی آشکار میشه. طرف نمیتونه مثلا بره چاقو بکشه، ولی اونقدر حرف اینور اونور میبره، اونقدر کینه توزی میکنه، زندگانی هایی رو به آتش میکشه به خاطر اینکه حالا چرا مثلا فلانجا منو دیر خبر کردن، چرا همه کاراشونو کردن، عقدم کردن، بعد به من گفتن. من برادر بزرگ بودم، من عمه خانم بزرگ بودم، این اهانت شد به من. از این چیزا کم میشنویم، کم میبینیم، کم مبتلاییم. چرا اول به اون یکی زنگ زدن بعد به من خبر دادن؟ دیگه اصلا میخواستن خبر ندن، همون بهتر که خبر ندن. منم نمیام، منم کار دارم. چقدر از این چیزا پیش میاد. اینا مار مردم مثلا مریخه، مار بودایی ها و زرتشتی هاست، یا گرفتاری های خدامونه، یا زندگی های خودمون رو همین چیزها و امور به نابسامانی میکشاند. امیر المؤمنین فرمود الحدت و شعبت من الجنون. وقتی عقل در خفا و حجاب قرار میگیره یه جور دیوونگیه و تو عصبانی میشه، خیلی از این عصبانیات. بعدم حضرت فرمودن لأن صاحبه یندم. نشانه این که عصبانیت شعبه ای از جنونه اینه که اون کسی که عصبانی میشه معمولا بعدش پشیمون میشه، میگه چرا من این حرفو زدم، چرا این جواب این شوخیو دادم، چرا جواب اون تیکه رو دادم، چرا جواب اون کار بدو دادم، ای کاش نمیگفتم، ای کاش نشنیده گرفته بودم، ای کاش به رو خودم نمی آوردم. بعدم فرمودن فئن لم یندم فجنونه مستحکم. اگرم پشیمون نشه این دیگه شیش دنگی دیوونه است. لااقل اگر که فهمیدی اشتباه کردی برگرد، از این خطا توبه کن، در صدد جبرانش بر بیا. زیاد رفقای جوان مراجعه میکنن آقا ما یه حرفی زدیم تو خونه تمام زندگیمون جهنم شد، چیکارش بکنه؟ من گاهی به اندازه فهم کوتاه و ناقص خودم میگم خیلی صریح و روشن و شجاعانه برو بگو من اشتباه کردم، من این حرفو نباید میزدم، من تو جلو مثلا فامیل خانومت نباید اینو میگفتم، چنین نباید میکردم، چنان نباید. این اشتباه رو خیلی راحت و صریح و روشن جبران کن. تو همه سن هم میشه. گاهی مگه نمیشه آدم بزرگ خانواده باشه اشتباه بکنه؟ مگه نمیشه آدم پا به سن گذاشته باشه؟ اینا همش از اون حقیقت عقل و فاصله گرفتن از عقل. خدا این نعمت رو به ما داده که هر چقدر میتونیم بیشتر ازش بهره ببریم. و وجود مقدس امام کاظم صلوات الله علیه که در آستانه شهادت جانسوزشون هستیم، جملاتی رو در اهمیت و آثار و ثمرات عقل به یکی از بزرگترین و پر مایه ترین اصحابشون به نام هشام ابن حکم فرمودن که هر شب بعضی از جملاتش رو گفتیم، امشب هم از این جملات بهره ببریم. من اول یه سوالی میکنم، اگر کسی میخواد بی نیاز بشه به نظر من و شما باید چی داشته باشه؟ پول دیگه. اگر کسی بخواد راحتی و آسایش داشته باشه باید چی داشته باشه؟ باید تمکن مالی داشته باشه دیگه. اگر کسی بخواد سلامتی در دینش پیدا بکنه، باز ما میگیم که همه اینها مایش از پول و اسباب دنیا شروع میشه. اما امام کاظم یه آدرس دیگه ای دادن. حضرت فرمودن یا هشام من اراد الغنا بلا مالن. اگر کسی میخواد به یک بینیازی برسه اما پول و پله سببش نباشه، و من و راحت القلب من الحسد، میخواد یه آسایش و راحتی قلبش پیدا بکنه، یه آرامشی که همه دنبالشن دیگه، و حسادت نکنه به داشته های این و اون. چرا بچه فلانی اینقدر باهوشه، بچه من عادیه؟ چرا زندگی اون طرف اینقدر پر رونق، زندگی ما اینقدر از چشم افتاده است؟ چرا نمیدونم فامیل ما اینجوریه، ما اینجوریم؟ چرا خونه های مردم اینجوریه، زندگی ما اینجوریه؟ چرا ماشین های مردم اینجوریه، ما اینجوری؟ میخواد راحت قلب پیدا کنه از این حسادت ها که نمیذاره از دارایی هاش لذت ببره. چرا فلان کس اینقدر طلا داره من هیچی ندارم؟ چرا فلان کس هر دفعه ما میبینیم یه کت شلوار داره، یه لباس داره، یه عباد؟ ما همونی هستیم که پارسالم بودیم. و از این چراها و چراها و چراها که گاهی اوقات دارم فکر مونه اینا خیلی حرفای پیش پا افتاده، اما همین نقاط ابتداییه که دینداری ما رو هم دچار آسیب میکنه. میخواد راحت قلب از حسد پیدا کنه،
و سلامت فی الدین، میخواد این دینش رو به سلامت بشه به اول قبر برسونه، میخواد یه جوری نشه که دینش رو به دنیا بفروشه، بدتر از اون دینش رو به دنیای دیگران بفروشه. گاهی اوقات آدم نمیدونه یه مسیری میره. خدا رحمت کنه مرحوم های کافی تو یکی از این نواراشون خیلی شیرین میگه، میگه مراقب باش که یک وقت یه روزی نرسه که ببینی پول داری، زندگی داری، خونه داری، همه چی داری، ولی دین نداری. مراقب خودت باش. گاهی اوقات آدم حواسش نیست، حرمات رو نمیشناسه، نمیدونه داره آب به آسیا به دشمنان خدا و اهل بیت میریزه. خب حالا چیکار کنیم؟ به امام کاظم امشب ملتجی بشیم ببینیم حضرت چی دارن برای نجات ما. امام کاظم صلوات الله علیه فرمودن هشام فلیتذرع الی الله عز و جل فی مسئلته به ان یکمل عقله. یه کسی که میخواد حسودی نکنه به داشته های مردم و آرامش پیدا کنه، کسی که میخواد بدون پول و اسباب دنیا به بی‌نیازی برسه، کسی که میخواد دینش رو سالم به مقصد برساند، تو دعاهاش تضرع کنه که خدا عقلش رو کامل کنه. کلید همه اینها و مبدع شروع همه این توفیقات اینه که عقل من از این نپختگی در بیاد، من متوجه بشم که اگر به غنا میخوام برسم، غنا تو مال دنیا نیست. چقدر ها مال دنیا داشتن ولی گره از کارشون باز نکرد. حالا اینایی که من میگم خودتون انقدر مثالا به ذهنتون میاد، انقدر نمونه ها به ذهنتون میاد. اون استاد بزرگوار میگفت مثلا بوده 50 سال پیش کسی منو برد خونش نشون داد چه امکاناتی، اما وقتی که از دنیا بود بچه هاش حاضر نشدن یک شب رو تو خونه نگه دارن، بردن تو روی پله های مسجد گذاشتن. ما میترسیم بابامون یه شب مردش تو خونه ما باشه. خیلی ها مال داشتن براشون اومد نداشت، اومد واقعی یعنی عاقبت به خیرشون بکنه، یعنی اینها رو به بندگی خدا برسونه. اگر میخوای بدون پول بی نیاز بشی، برو تضرع کن. خیلی حرفه وا حضرت نفرمودن حالا یه بارم که شد مثلا یه آهی بکش بگو خدا یه عقل خوبی هم به ما بده، نه، در مسئلتت تضرع کن. یعنی باید یه وقتایی آدم داشته باشه برای مسئلت کردن، برای مناجات، برای با خدا حرف زدن، که در روایات دیگه باز از خود امام کاظم و دیگر ائمه صلوات الله علیهم اجمعین رسیده که ساعتتون رو تقسیم کنید، یه ساعتی هم یخلو بینه و بین ربه، با خدا انسان بشینه حرف بزنه. آی بچه های مدرسه ای، کوچیکترا، بزرگترا، مردا، زنا، هممون اینا دستورات اهل بیت تو هر سنی به اندازه خودش باید انسان اونو عملی بکنه. بچه ها شما ها همچین فضایی تو اصلا به ذهنتون هست؟ 10 ساله ها، 12 ساله ها، 14 ساله ها، 20 ساله ها، 80 ساله ها، 70 ساله ها، گوینده. ما اصلا باید در 24 ساعت دقایقی را برای حرف زدن با خدا خالی بکنیم، باید با خدا مناجات کنیم، با خدا حرف بزنیم. کی میخواد کار ما رو درست بکنه؟ در روایت داره وقتی کسی نماز میخونه زود فرار میکنه، نمیشینه بعد از نماز مناجات کنه، دعا بخونه. فرشته ها به تعبیر نارسای ما بهش میخندن، میگن کجا داره میره؟ میگه کار دارم، میخوام به کارام برسم. میگن کسی مگه غیر از خدا و به تعبیر ولی خدا کسی میتونه کارو تو رو درست کنه؟ کجا داری فرام؟ از خدا بخوا، طلب کن، مسئلت کن. من تا حالا چند بار برای بچه‌هام دعا کردم خدایا یه عروس خوب نصیب بچه‌ام بشه، خدایا یه داماد خوب، خدایا یه رشته خوب قبول بشه، خدایا یه شهری بیفته که بتونه راحت بره و بیاد، خدایا امتحانش. آیا من تا حالا دعا کردم خدایا عقل بچه من رو کامل کن؟ خدایا عقل بچه من رو کامل کن. واقعا این نعمت عقل چیه؟ کسانی که بهره بردن از این عقل به کجا رسیدن؟ سرور اعظم آقای اسدالله هاشمی گاهی تو منبر میگن اینو، میگن مرحوم علامه مجلسی پدر، مرحوم عاشق محمد تقی مجلسی، وقتی که میرسه به آداب نماز شب و اورادی که در نماز شب وارد شده و دعاهایی که هست، یک سری از اون دعاها رو که نقل میکنه، بعد میگه به لطف خدا من از دوران سباوت و 5-6 سالگی ملتزم به خواندن این دعاها بودم. چه عقلی بوده، چه دریافتی بوده که این بچه به ظاهر بچه متوجه بشه باید چیکار بکنه. من میبینم هنوز با اون عقل خیلی فاصله دارم. عقل من هنوز داره به من میگه برو دنبال این باش که مردم چه جوری تحویلت بگیرن. اون داره میگه برو بچه است ولی میفهمه که باید خدا رو تحویل بگیر. این بیمارستان فیروزآبادی در شهر ری، شاید از جلوش رد شده باشین، مسجد و بیمارستان و قبرستانی هستش اونجا. مرحوم آقای فیروزآبادی اینجا رو ساخته. در احوالش خودش گفته، مصاحبه کردم باهاش، نوشته گفته من حدود 4-5 سالم بود با پدرم رفتیم به تشییع جنازه. یه جنازه ای رو داشتن میبردن دفن بکنن، ما هم رفتیم تشییع جنازه. گفتم بابا کجا دارن اینو میبرن؟ رسیدیم بالا قبر، گفتم برن این تو این حفره بذارن. من تو همون فضای 5 سالگی خودم خیلی بهم گرون اومد که یکی رو از درون خانه و اون گرمی و نرمی و آسایش بلند کردن، توی چوب گذاشتن، حالا میبرن توی حفره ای میذارن که نه چراغی داره، نه گرمایی داره، نه نعمتی داره. گفتم بابا این باید اینجا چیکار بکنه؟ گفت باید اعمالی رو از پیش فرستاده باشد که اینجا دستگیرش باشه. ایشون گفته بود من همون جا تو ذهن من این رفت، نور عقل من این رو گرفت که باید برای قیامتم یه کاری بکنم. خب حالا اون موقع مثلا بچه ها، حالا مثال دارم میزنم، بازی کامپیوتری که اون موقع نبوده که، ولی اون موقع هم که سرگرمی های خودش بوده که. حالا برای بزرگترها بگم 40 ساله ها 50 ساله ها گوینده، اون موقع مثلا دلار نبوده ولی گرفتاری که بوده، اون موقع هم که غم و غصه بوده، اون موقع هم که، ولی این نور عقل چنان تابیده که این مسیرش رو درست پیدا کرد. یه کمی بیشتر باید دعا کنیم برای کمال عقلمون. فلیتزرع فی مسئلته، کسی که میخواد غنای بدون مال پیدا کنه، کسی که میخواد سلامت و راحت قلب از حسد پیدا کنه، کسی که میخواهد دینش را سالم به مقصد برساند، از خدا بخواد که عقلش رو کامل کنه. بعد حضرت یه توضیحاتی دادن، فرمودن فمن عقل قنع بما یکفی، اگر کسی عاقل باشه به همون مقداری که نیازش رو برآورده بکنه قناعت میکنه، اینقدر حرص نمیزنه، اینقدر زیاده خواهی نمیکنه، اینقدر برای آیندش ترس و تشویش نداره. یکی از نکاتی که در روایات ما بهش توجه داده شده اینه که رزق ما به طور تدریجی بناس به ما برسه. بنا نیست اگه من بناس 50 سال عمر کنم همه رزقمو الان توی حساب بانکیم داشته باشم و ببینم. بنا نیست اگر من مثلا چند تا بچه دارم و بناس اینا کم کم روزی بخورن، الان باید تمام روزی تا شب دامادیشون توی جیب من باشه. ولی ما انسان‌ها اینجوری هستیم دیگه، احساس میکنیم که تا جیب من پر نباشه من ندارم، من کسر دارم، من گرفت، من بی نیاز نشدم، نیازمندم. در حالی که در روایات ما گفتن رزق رو خدا به صورت تدریجی به شما میده. لذا برای آیندتون بی جا دغدغه نداشته باشی. حضرت فرمودن اگر کسی عقل داشته باشه به اون چه که نیازش رو برآورده میکنه به همون قناعت میکنه. و اون کسی که و من قنع به ما یکفی استغنا، کسی اگر به آنچه که نیاز داره اکتفا بکنه این احساس به بی‌نیازی میرسه. این کلمه احساس ما گاهی میگیم بعضی یعنی فکر میکنن که یعنی سر کار، نه، واقعا به بی‌نیازی میرسه، چون به همون مقداری که لازمش بوده بسنده کرده دیگه. حالا مثلا بنده یه غذای خیلی عادی تر بخورم، زندگیمو خیلی معمولی تر سپری کنم. عجیب شده واقعا این مسابقه، حالا بگم ناخودآگاهی که بین ماها افتاده و تشریفات و تجملاتی که زندگی های ما رو پشت و رو و نابسامان کرده، واژگون کرده، گرفتار کرده و هممون احساس میکنیم، حالا من خودمون میگم بی ادبی نمیکنم، خیلی عقبیم، خیلی کم داریم، خیلی هنوز مونده تا زندگی من یه جوری بشه که مثلا چشمگیر بشه. خب اینا اغلبش دیشب هم گفتیم امام سجاد فرمودن که ذالک ان اکثر ما یطلب ابن آدم ما لا یحتاج الیه، بیشتر اون چیزایی که انسان‌ها طلب میکنن اصلا بهش احتیاج ندارن. من الان برم یه عبا فروشی ببینم یه عبای خیلی قشنگی اونجا، من از خودم مثال میزنم، شما با کت شلوار مثال میزنید، خانمان مثلا با چادر مثال میزنن، ببینم یه عبای خیلی قشنگ خوش رنگ چشم نوازی است، ناخودآگاه احساس من انگار این عبا رو اگه داشتم منبرم یه جور دیگه میگیره، زندگی یه جور دیگه به من میگذشت و واقعا احساس نیاز میکنه. بچه‌ها شما پشت ویترین هر چی ببینین هوس نمیکنین، و بزرگترها و هر کسی در سن و صنف و جنس و طیف و طایفه و طبقه خودش همین جوره. حالا با همین عبا من چهار شب منبر نتونستم برم. خیلی این جمله عجیبه، و ذالک ان اکثر ما یطلب ابن آدم ما لا یحتاج علیه، بیشتر اون چیزایی که ما از نداشتنش ناراحتیم، افسوسشو میخوریم، براش آه میکشیم و ساعتها از عمر باز نگشتنی ما به آن سپری میشود، اموری است که ما بهش احتیاج نداشتیم. چرا پس من اینقدر براش ناراحتم؟ چون عقل ندارم. تعارف نداره که، عقلم کمال پیدا نکرد. به بچه‌م میخندم که حالا مثلا چرا داره به این خراب شدن یک اسباب بازیش اینجور گریه میکنه، ولی یه عده‌ام هستن که باید به من بخندن که دارم به این حسرتایی که میخورم متوجه بشم که این اگه عقل داشتم اینا حسرت خوردنی نبود. و من قنع به ما یکفی استغنا، اگر کسی به آنچه که کفایتش میکند قناعت کند این به بی‌نیازی میرسه. و از اون طرف جمله خطرناکی، و من لم یقنع به ما یکفی لم یدرک الغنا ابدا، اگر کسی به اون چه که نیازهای اولیه‌شو برطرف میکنه قناعت نکنه هیچ وقت احساس بی‌نیازی نمیکنه. چند تا کشتی مال و تجارت رو دریا داشته باشه بازم میگه کسانی هستن که بیشتر از این دارن، من چقدر بدبختم که 10 تا کشتی رو دریا دارم، یه کسانی هستن که 100 تا کشتی دارن. اینه که انسان از خدا باید بخواد که خدای متعال انسان را به نقطه ای برسونه که فلیتذرع فی مسئلتهی به ان یکمل عقله. حالا خوش به حال هر کسی که تو مدار خودش این کمال عقل رو پیدا کرده. خدا رحمت کنه مرحوم آسد جمال اعلی الله مقامه و همه گذشتگان از این دودمان شریف و پر نور و پر خیر و پر برکت، بالخصوص مرحوم آقای آسد علی گلپایگانی اعلی الله مقامهما، وقتی حالا اونایی که باهاشون بیشتر در تماس و در ارتباط بودن میتونن تو این مثالهایی که زده میشه واقعا در زندگی اونها تعقیب کنن که نور عقل انسان رو به چه تصمیم گیری هایی وادار میکنه. از جمله خیراتی که از مرحوم آیت الله اسد علی گلپایگانی آزاده هاشون نقل میکنن این که اهتمام به تربیت جوان ها داشتن، و این که ساعت های زیادی رو آزاده شون میفرمودن که سالیان سال پیش مجلس دعای ندبه صبح جمعه برگزار میشد با چه عرض و طول و تشریفات واقعی، نه تشریفات ظاهری منظور، و اشک و آهی، و جوانهایی بودن که بالخصوص حالا تو این مناطق شاید بعضا مثلا بیشتر هم بودن، کسانی که خیلی هم آشنا و نزدیک نبودن با امام زمان صلوات الله، ولی می اومدن ایشون این حوصله رو به خرج میداد، با این جوانها می نشست، وقت می گذاشت، با یک روی باز و یک اخلاق حسنه اینها رو جذب میکرد تا سالهای سال بگذره و اونها گوشه گوشه عالم هر وقت ذکر اهل بیت بشه، ذکر امام زمان بشه، به یاد اون گذشته و اون اخلاق حسنه و اون دعوت طیبه‌ای که ایشون داشت اینها متوجه اهل بیت بشن. حالا منم باید از خدا بخوام سر عقل بیام. انسان اگه سر عقل بیاد میاد در خونه امام و حجت زمانش. دیشبم گفتم امشبم یادآور میشن، حضرت فرمودن به ان یکمل عقله، دیگه میخوایم عقلمون کامل بشه. شیخ صدوق در کمال الدین نقل کرده، در کافی هم اومده، امام باقر فرمودن وقتی که بر پادارنده امر خدا از ما اهل بیت برمیخیزد وزع یده علی رؤوس العباد، امام زمان ما دست ولایتشون رو بر سر بندگان خدا می نهند. فجمع بها عقولهم، عقلها کامل میشه، از این خامی و نارسایی در میاد، دیگه میفهمه باید دنبال بندگی خدا باشه، میفهمه دنبال طاعت خدا باید باشه. و کملت بها احلامهم، این حلم هم که حالا عقل و تعابیری در توضیحش و تفاوتش با عقل گفته شده، حالا واردش نمیشیم، این احلام و عقلهای انسانها کامل میشه، لذا دیگه دنبال دنیا نمیدونن، دنبال بندگی خدا حرکت میکنن. ما چیکار باید بکنیم؟ واقعا هر کدوممون به اندازه خودمون فکر کنیم که آیا ما به اندازه ای که سزا بوده در خانه امام زمان اومدیم، مسئلت کردیم، گدائی کردیم. اولین روایتی که مرحوم شیخ صدوق در کتاب کمال الدین بعد از مقدمه طولانی که بیان میکنن، بعد شروع میکنن غیبت‌های انبیا رو گفتن، چون این کتاب رو خودشون میگن به امر امام زمان نوشتن، که حالا یک خواب رؤیای صادقه بسیار شیرین و پر اسراری رو در مقدمه کمال الدین نقل میکنن. میگن امام از صلوات الله علیه رو دیدم، حضرت فرمودن لملا تصنف فی الغیبت کتابا، چرا یه کتاب نمی نویسی درباره غیبت من که خدا گرفتاریاتو برطرف بکنه؟ میگه خیلی غمناک بودم و گرفتار بودم و غم و غصه بر قلبم هجوم آورده بود. حضرت فرمودن یه کتاب بنویس، غیبت های در غیبت من کتاب بنویس، تکفا حمک، این غم و غصه از دلت برطرف بشه. بعد بزرگان اهل معرفت اینجا استفاده کردن، میگن آقا اگر غم و غصه دارید یه کاری برای امام زمان بکنید. امام زمان به شیخ صدوق فرمودن میخوای غم و غصه برطرف بشه، یه کاری برای من بکن، حالا کار تو کتاب نوشتنه. کسی پول داره، پول خرج امام زمان بکنه، کسی وقتش رو میتونه صرف امام زمان بکنه، کسی سفره‌ای میتونه پهن بکنه. این سفره انداختن تو مکتب اهل بیت چه عجیب و غریبیه. باز یکی از انحرافات و بیعقلی‌های ما اینه که سفره انداختن رو انقدر تجملی کردیم که سفره انداختن سخت شده. مرحوم شیخ کلینی در کتاب کافی، در کتاب الایمان والکفر، باب و اطعام المؤمن، تو بعضی از ابواب 3 تا روایتشون میاره، بعضی وقتا 7 روایت میاره، 15 تا روایت آورده در اهمیت اطعام مؤمن. بعد عجیب و غریبه، راوی میگه آقا بعضی اصلا پول دارن، اصلا فهمدن ولو پول دار باشه لازم نیست طرف گشنه باشه تا تو اطعامش کنی. همینقدر که کسی یک مؤمنی را از گرسنگی در بیاورد، بهش طعامی بخوراند یا او رو سیراب بکند، تعابیر عجیب و غریب داره. حضرت فهمودن مثل اینه که بنده ای رو در راه خدا آزاد بکن. حضرت در جای دیگه بزنید از روایت دیگهش فهمودن که این که من یه پولی داشته باشم برم یه بنده ای از فرزندان اسماعیل و پیغمبر رو بخرم آزاد کنم، اما یه کاری هست از این پیش من محبوب تره، این که برم یه عده ای از مؤمنین را از گرسنگی در بیارم، بهشون طعام بدم، غذا بهشون بدم بخورم. حالا آدم سفره پهن کنه برای امام زمان، دعاهای ندبه خونگی، مجالس توجه به امام زمان خونگی. باز دیشب گفتم اینا رو برای یادآوری خودم انشالله باشه، باب اجتماع در دعا چه عیبی داره؟ ما وقتی دوره هم جمع میشیم، خاله، دایی، عمو، بگیم یه 10 دقیقه هم توجه به امام زمان کنیم، یکی از این بچه‌ها نوجوانا یه حدیثی پیدا کنه، یه داستان تشرفی بگه، بعد همه با هم بزرگترها بچه‌ها رو توجه بدن، دعا کنیم برای فرج امام زمان. که امام صادق فرمودن پدرم وقتی که اذا حزنه امر، دیشب اینا رو گفتم یادآور میشه، وقتی پدرم محزون میشد، جمع النساء و الصبيان و قال اذا دعوت فامنوا، من دعا میکنم شما آمین بگی. خب اینا رو برای کی گفتن؟ مگه به ما نگفتن اگر مجلسی برگزار بشه ذکر ما اهل بیت توش نشه، کان ذلک المجلس حسرتا یوم القیامه، اون مجلس روز قیامت سبب افسوس و حسرت و آه میشه. و عزیزان اینا بالاترین مباحث عرفانیه، با یعنی فکر نکنیم اینا، آقا تکیه بدی من کمتر خجالت خواهش می‌کنم، فکر نکنیم این حرفای پیش ما افتاده است، 4 تا مثلا حدیث داریم میگیم و میشنویم میریم. اگر کسی دنبال حق حقیقت عرفانه، اگر کسی دنبال بندگی واقعی خداست، تو همین صفحات روایات تو همین دستورات به ظاهر ساده برای ما بیان کردن. بزرگترهای ما همینجوری ما رو تربیت کردن. شما اغلبتون الان بگید پیش خودتون، اغلبتون تربیت شده تو روزه های خانگی هستید. مادر بزرگی بوده یه پنجم ماهی روزه داشته، یه عمه خانومی بوده هفتم ماهی روزه داشته، یه آقا بزرگی بوده شب جمعه ها روزه داشته. خب اینا اثر تربیت خانوادگیه که انسان رو باقی می‌دارد. خدا خیرتون بده. این روزه ها و هر کدوم ما که مراجعه می‌کنیم به اقواممون تو شهرستانا، اینا آدم جایی که میره می‌بینه کسانی که بوی خیر ازشون میاد، اینا روزه های متصل داشتن. توی راه مشهد یه آقای همسفر ما شد، حالا دیگه طولانیش نکنم، گفت فامیلی من شده است. گفتم چیه، از کجا اومده؟ گفت شده یعنی یک دور مروارید. گفت جد ما کسی بوده که در مقابل نادرشاه علم حضرت ابوالفضل سلام الله علیه رو گرفته و چرخونده و چنان نادرشاه بهش توجه کرده که یک دور مروارید بهش داده و ما اونو الان در خانوادم نگه داشتیم. و گفتش که از اون زمان تا الان ما در خانوادمون دعای ندبه داریم. من شمارهشو دارم، هر وقت خواستیم بریم مشهد بگین شمارهشو بهش بدم بریم. گفت ما از زمان نادرشاه تا الان در خانوادمون دعای ندبه برقراره. حالا بعضی چه روزیایی دارن، چه رزقایی دارن. میخوام بگم فکر نکنید عرفان یه چیزیه، اینا یه حرفای پیش پا افتاده است. معرفت امام حقیقت عرفانه و ما چقدر فاصله داریم. وقت من گذشته فقط اشاره بکنم به این روایت، مرحوم شیخ صدوق اولین روایتی که میاره در باب و غیبت ادریس، اولین پیغمبری که ایشون میگه، میگه حضرت ادریس غیبت داشت. بعد داستان طولانی و نورانی و شیرین و الهام بخش مفصلی رو میگه، جا داره که مفصل روش بریم بخونین، مطالعه کنین، مباحثه کنین. اجمالش اینه که طاغوت زمان حضرت ادریس به مؤمنی جسارت کرد و او رو کشت و حضرت ادریس که حجت زمان بود به غضب آمد، گفت خدایا من از بین این مردم میرم و تا من نخواستم از تو بارون رو بر این امت نازل نکن. حضرت ادریس روایت عجیب و غریبیه، سندش تحویل سند میشه شاید به 6 تا سند، روایت عجیبیه. امام صادق فرمودن حضرت ادریس رفت درون کوهی غیبت کرد، مردم حالا گفتن بالاخره درست میشه و حالا خودمون از عهدش برمیاییم و گذشت و گذشت و گذشت. اونقدر این مردم گرفتار شدن، اونقدر بیماری و نکبت و بلا و خشکی و قحط سالی و به هم ریختگی عالم، بالاخره این مردم رو سر عقل آورد که بابا باید بیاین در خانه حجت خود. بعد تعابیر عجیبه، امام صادق فرمودن اجمعوا الا ان یتوبوا و یتضرعوا الی الله. اینا بالاخره همپیمان شدن که توبه کنن و تضرع کنن. اینا حالا ما به اندازه خودمون، شما تو شرکتتون نمیتونین 4 نفر رو جمع کنی برای این کار، شما تو دکتر هستی نمیتونی تو مطبت 5 نفر رو جمع بکنی، شما صاحب سرمایه ای این کارگراتو نمیتونی یه جلسه بذاری بگی آقای هاشمی شما یه بگو بیا یه دفعه برای اینا صحبت کن، اینا دلشون به امام زمان متصل بشه. خب ما هم کوتاهی داریم. اجمعو همدل شدن ان یتوبو و یتضرعو الی الله. بعد فقط به همین همدلی اکتفا نکردن، اونایی که دنبال کلیدهای عملی هستن، امام صادق فرمودن امت ادریس گوش بدین 3 تا کار کردن: لبسوا المسوح و قاموا على الرماد و حثوا على رؤوسهم التراب. اینا رو خاکستر ایستادن. کی رو خاکستر می ایسته؟ یعنی کسی که داره میگه من همه سرمایه‌مو از دست دادم. مسوح پوشیدن، مسوح گفتن این لباس‌های خشنی که از موی بز تهیه شده، لباس‌های بی ارزش، لباس‌هایی که بدون زینته، یعنی ما عزاداریم، یعنی ما دیگه جمع نشدیم خودمون به هم دیگه نشون بدیم. دیدی گاهی اوقات ما روزه میریم، حالا طرف میخواد تفاخر هم بکنه، زمینن طلاهای منم ببین، زمینن کت شلوار منم ببین. نه اینجوری نرفتن، اینجوری گرده هم جمع نشدن. لبسو المسوح، جلو پلاس پوشیدن، لباس عزا پوشیدن، رو خاکستر ایستادن و حثو علا رؤوس هم از تراب رو سراشون خاکستر میریختن. چی میخواستن؟ حضرت ادریس رو میخواستن. ما کیو میخوان؟ ما کسی رو میخواییم که حضرت ادریس نبوتش به اقرار امامت او تحقق پیدا کرده. چقدر فرق میکنه؟ امیر المؤمنین فرموندن و انما العطیه علی قدر المسئله، هر چقدر عطا به اندازه سوال توه، چقدر مسئلت میکنی تا بهت عطا کنه. من چقدر در این عمرم مسئلت کردم که خدا یا اللهم ارنی وجه ولیک، خدایا به من نشون بده اون چهره رو. من که نگاه میکنم خیلی کوتاهی کردم، عقلم باید کامل بشه تا بیام در خانه حجت خدا. خدایا تو رو قسم میدیم به آبروشون عقل ما رو کامل بفرم، نه فقط ما، الان همه مؤمنین و مؤمنات هر جا هستن، هر کی رفته سفر، تو تفرجه، تو بیمارستانه، تو اداره ایه، تو پالشگاهی، خدایا جمیع مؤمنین و مؤمنات هممون رو امشب به حرمت آقا علی اکبر، اون آقایی که پایین پای سید الشهدا آرمیده، اون آقایی که امام صادق فرمودن از نشانه های مؤمن اینه وقتی وارد حرم میشه چشمش میفته به مسجع مقدس علی اکبر پایین پای بابا، قلبش به تعبیر ما تیر میکشه، جگرش آتش میگیره، دلش میشکنه. خدایا به حق اون آقای نازنین، اون اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله، همه ما و همه مؤمنین و مؤمنات رو متوجه امام زمان و طالب و عطشناک واقعی نسبت به اون حضرت و دعاگو به دعایی که سبب اذن تو برا فرجشون بشه قرار بده. السلام علیک یا خیر سلیل من نسل ابراهیم الخلیل، سلام بر تو ای آقایی که پدر بزرگوارت فرمود اللهم فاشهد على هؤلاء القوم فقد برز اليهم غلاما اشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك. خدایا خودت ببین، شاهد باش، کی داره میدان میره؟ پیغمبر داره میدان میره. و کنا اذا اشتقنا الى رسولك نظرنا الى هر وقت ما دلمون برا پیغمبر تنگ میشد نگاه به قد و بالای علی میکردیم. روزه رو میخونن سرورم عزیز دلم، اما اینقدر براتون بگم، آی اونایی که آرزوی زیارت شب نیمه شعبان کربلا رو دارین، آی اونایی که شب 23 میخوان کربلا باشید، بسم الله الان وقتشه. بگید خدایا با امام زمان میخوان کربلا باشید. فقط این یه جمله رو بگم، آقا هرچی سب کرد، علی از خیمه زنا برگرده رفته بود ودا کنه، دید علی دیر کرد، یه وقت اومد پرده خیمه رو کنار زد نگاه کنه ببینه این خواهرها دست به کمر علی و گردن علی گرفتن، صدا میزنن ارحم غربتنا، خدا به غربتن بچه های پیغمبر کربلا. همه سه مرتبه این دست رو بریم بالا بگیم اللهم عجل لولیک اجری، میتونی بهتر با توجه بیشتر، اللهم عجل